بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 125 سطر دوم. فتخلص العقل من شوب الوهم به نور شرع لیستعین بهی على اثبات الملکات الفاضله فی النفس التي هي الاخلاق. بحثمون در شمردن مقامات صدگانه بود. هر 10 مقامی رو در ضمن قسمی داشتیم میشمردیم. 3 قسم رو تا حالا شمردیم، یعنی 30 تا مقام. الان وارد قسم 4 میخوام بشیم که اون هم مشتمل بر 10 مقام. در انتهای مقام سوم، در انتهای قسم سوم که قسم معاملات بود، گفتیم که انسان به مقامی میرسد که عقلش تسلیم می شود و مزاحمت وهم با عقل تمام می شود. در وقتی ملاحظه می کند اختلاف در رزق رو، مقایسه می کنه انسانها رو با هم و اختلاف در رزق رو می بینه، وهمش مزاحم عقلش میشه. به اون میگه که این چطور تقسیمیه؟ اگر تونست از این مرحله که مزاحمت وهمه خلاص بشه، که باید در این مقام سیوم خودشو خلاص کنه و تسلیم بشه، این چنین عقلی از شوب وهم خالی میشه، دیگه وهم مزاحمش نمیشه، بلکه باش همراهی میکنه. یعنی وهم با عقل همراهی میکنه و حرفای عقل رو میپذیره، بلکه شاید نمونه هایی برای تایید عقل هم میاره. در این هنگام است که عقل با کمک شریعت ملکات فاضله رو کسب میکنه تا به کمال اطمینان برسه. یعنی نفسی که عقل درجه عالی او هست، نفس مطمئن بشه، به درجه اطمینان برسه، نفس بشه نفس مطمئن. پس توجه کردید که برای رسیدن به اطمینان فعلا 2 شرط گفتیم. 1 شرط خلاص شدن عقل است از شوب وهم، که دیگه وهم مزاحمتی با او نداشته باشه. شرط دوم کسب ملکات نفسانیه، یعنی اخلاق حسنه است که به توسط عقل با کمک شریعت حاصل میشه. اگر این 2 پیدا شدن، یعنی عقل از شوب وهم خالی شد و اخلاق حسنه هم در نفس جا گرفتند، این نفس به درجه اطمینان میرسه و میشه نفس مطمئنه. وقت شروع میکنن به اون حالاتی که حالات اخلاقی است و برای چنین نفسی پیش میاد. اولین حالت که مقام 31 صبره. صبر در مقابل مکاره 1، در مقابل مشتهیات 2. شاید حالا این 2 تا صبرم به هم بتونیم ارجاعشون بدیم. وقتی مصیبتی برش وارد میشه صبر میکنه، وقتی یه امر مشتهایی که شهوتش را ارضا میکند براش پیش میاد و میبینه که از این مشتها بگذرد به نفعشه، در مقابل گذشت از مشتها صبر میکنه، صبر در مقابل خواسته ها. البته ظاهرن بلکه بالاتر از ظاهرن، مراد از مشتها مشتهای حرام نیست، چون در همون قسم اول مشتهای حرام رو کنار گذاشت. سالک وقتی وارد راه میشه از همون اول باید توبه کند و تمام محرمات رو کنار بذاره. حالا به مقام 31 رسیده. در مقام 31 دیگه نباید بگیم در مقابل معصیت صبر کنه، اون مراحل گذرونده، در مورد مشتهایی که جایزه صبر میکنه. مثل اون عارفی که به یک غذایی خیلی علاقه من بود، غذام حلال بود، ولی از این غذا استفاده نکرد، رفت مغازه‌ای باز کرد که تو اون مغازه همون غذا رو میپخت، فروخت ولی خودش هیچ استفاده نکرد. در طول 40 سال خواست نفسش رو ادب کنه که در مقابل مشتهای حلال هم صبر کنه، اونم مشتهای حلالی که کاملا در اختیارشه، خودش داره میسازه به مردم میده. این صبر در مقابل مکاره و صبر در مقابل مشتهای حلال درجه 31 که برای نفس مطمئنه پیش میاد. خب قرار شد که ما اینا رو بخونیم، هر جا لازم شد توضیح بدیم، من خارج طولانی نگم. صفحه 125 و 102 فتخلص العقل، با فای تفری میاره آنجا که عقل تسلیم میشه و مزاحم رو دفع میکنه، وهمم دیگه مزاحمت نمیکنه، اونجاست که تخلص العقل من شعب الوهم به نور شر. عقل از دخالت وهم خالص می شود به نور شریعت. یعنی با کمک شریعت عقل از وهم خالص می شه. خب نور شریعت هم کمکش کرد برای خالص شدن از شعبه وهم، هم کمکش می کند برای به دست آوردن شرط دوم، یعنی اخلاق حسنه، که شریعت در کسب اخلاق حسنه به عقل کمک میکنه. یعنی اینطور نیست که عقل در یه جایی برسه و خودشو بی نیاز از شریعت ببینه، عقل همیشه محتاج به شریعت هست. اگر میخواست بی نیاز از شریعت باشه اصلا خدا ملک، خدا پیغمبر نمیفرستاد. لیستعین بهی، ضمیر بهی به نور شر برمیگرده. لیستعین این عقل بهی به نور شریعت، لیستعین علی اثبات الملکات الفاضلت فی النفس. فی النفس متعلق به اثباته، کمک میگیرد که ملکات فاضله رو در نفس اثبات کند. علتی صفت نفس نیست، صفت ملکات فاضله است. علتی هی الاخلاق، ملکات فاضله همون اخلاقند. چرا اخلاق رو در خودش قرار میدهد؟ چرا استعانت میکند به نور شریعت تا این ملکات فاضله یعنی اخلاق حسنه رو در خودش اثبات کند؟ لیبلغ کمال الاطمئنان، تا به کمال اطمینان برسه. یعنی نفس مطمئنه شده بوده، حالا باید به کمال اطمینان برسه که در اون درجه مطمئنم پیش بره. به خاطر این جهت داره از اخلاق حسنه استفاده میکنه و اخلاق حسنه رو در نفسش قرار میده. فیصبر علی المکاره، نتیجه شروع در کسب اخلاق حسنه و ابتدای اون کسب صبر است. صبر بر مکاره و صبر از مشتهیات، که از کدام مشتهیات حلال مراده، نه مشتهیات حرام که اون از خیلی قبل از اینا ترک کرده بود. لعلمهی، چرا صبر میکند؟ چون میداند آنچه که اتفاق افتاده که مکروهی است، یا اینکه زوال مشتهایی است، که خود زوال مشتها میشه مکروه. حالا یا مکروه و مصیبتی براش وارد شده، یا زوال مشتهایی براش اتفاق افتاده، میدونه که این رو خداوند حکیم مقدر کرده، چون هیچ چیزی در جهان اتفاق نمیفته مگر با اراده خدا، و خدام که حکیمه، پس آنچه در جهان اتفاق میفته خیره، اگر چه ما ممکن است این خیر را نسبت به امری مقایسه کنیم و شر ببینیم، ولی همونطور که قبلا اشاره شد در کل نظام شری وجود نداره، همه چی به جای خود و همه چی خیر. اینو انسان عارف معتقده. وقتی معتقده به این مطلب هست، اون مکروهی هم که برش وارد شده، اون مشتهایی هم که از پیشش زائل شده، تمام اینها براش قابل تحمله، لذا در مقابل همه اینها صبر میکنه، چون میدونه از ناحیه خداست. چطور معلوم میشه چی؟
ما قسم الله له هست، مشتریاتی که خودش دوری میکنه به اراده خودش، و ما قائل به قائل مختاری، قائل به قائل قائل به جمع نباشه.
بله، سوال خوبیه، منتها جوابش هم ظاهرا روشنه. سوال میکنید که در جایی که مشتهیات زوالشون بدون اختیار انجام میشه، خب معلوم میشه به تقدیر الهی است، چون بدون اختیار ما داره انجام میشه، و ما هم که خدا رو حکیم میدونیم در مقابل تقدیراتش صبر میکنیم و همه تقدیراتش رو تحمل میکنیم. اما اونجا که مشتها رو خود من با اختیار خودم میخوام کنار بذارم، صبر در در کنار گذاشتن میکنم، به خاطر اینکه میبینم این کنار گذاشتن تقدیر الهیه، چون تقدیر الهی است صبر میکنم. بعد میفرماید اینجا چطور به تقدیر نسبت داده میشه، در حالی که من با اختیار خودم دارم این کار رو کنار میذارم، این مشتهای کنار میذارم، چطور میگید تقدیر الهی و تقسیم الهی است؟ جواب اینه که می توانیم چیزی رو، سوال دارم میکنم، می توانیم اتفاقی رو در جهان ببینیم که دست و دخالت خدا رو در اون نیابیم؟ اصلا امکان نداره چیزی وجود داشته باشه که به تقدیر الهی نباشه، حتی اونی که من دارم اختیار میکنم. اگر خداوند بخواهد که این کار انجام شود، تمایلشو در ذهن من میندازه، و من هر چقدر مقاوم باشم در مقابل اون میلی که خدا به من میده و اراده کرده که این میل به نتیجه برسه، مقاومت نمی کنم. مثل جریان هاروت و ماروت بنابر روایت امام محمد باقر علیه السلام، بنابر اون روایت که هاروت و ماروت رو خدا به غضب فرستاد زمین، چون در مورد هاروت و ماروت اقوال مختلفه. روایتی از پیغمبر از امام محمد باقر علیه السلام نقل میشه که ایشون فرمودن هاروت و ماروت رو خدا به غضب فرستاد پایین، یعنی ملائکه به زمین نگاه کردن، دیدن انسان ها دارن گناه میکنن، دیگه کلافه شدن، برگشتن به خدا گفتن خدایا قدرت داری، اینا هم دارن اینجور تمرد میکنن، جمعشون کن همشونو. رئیس همه این اعتراض کنندگان هاروت و ماروت بودن، اونا از همه بیشتر جوش می زدند. بعد خداوند گفت خیلی خب، من دو نفر از شماها رو می فرستم پایین، هر نظری داشتید بیاد بالا به من بگید، یعنی می فرستم اتون تو زمین، نظرتون رو بعدم بیاد به من بگید. این دو نفر همین هاروت و ماروت رو انتخاب کرد از بین اعتراض کنندگان. اینا حق اعتراض نداشتن، اینا ملائکه بودن، معصوم بودن، حق اعتراض نداشتن. ما گاهی اعتراض میکنیم چون ما رو خدا جوری آفریده که بهمون اختیار داده، بعد ما رو خیلی دیگه تحملمون میکنه دیگه، چی جوری داره ما رو تحمل میکنه. اونم با حلم بی‌نهایتش. واقعا اگر این حلم بی‌نهایت نبود تحمل ما خیلی سخت بود، اصلا امکان نداشت. نه سخت بود، اصلا امکان نداشت. تحمل یه نفر از ما امکان نداشت، چه بس تحمل این هم آدم که همه دارن خطا میکنن، اونم عمدن. بعد خدا این افراد رو میفرسته بهشون روحیه انسانی میده. ملک بودن، نه شربت خوردن داشتن، نه شربت جنسی داشتن، هیچی نبود. خدا بهشون حالت انسانی میده، میگه برید پایین 4 تا کار انجام ندید، بت نپرستید، آدم نکشید، زنا نکنید، شراب نخورید. یعنی تمام تکالیفی که بر انسان وارد کرده بر اینا وارد نمی کنه، 4 تاش وارد می کنه. بعد اینو میفرسته پایین تو شهر بابل، قصری جلوی چشم اینا میاد، اینا میرن سراغ اون قصر. خیلی قصر زیبایی بود، زنی از اون قصر میاد بیرون در کمالی زیبایی. اینا خب انسانن دیگه، ملک بودن ولی الان انسانن، علاقه من به این زن میشن و بهش پیشنهاد میکنن. زن قبول نمیکنه، میگه که شما دینی دارید، من دینی دیگه دارم، من نمیتونم موافقت کنم با کسی که دینش با دین من فرق میکنه. اونا میگن دینت چیه؟ میگه من بت پرستم. میگه من بت پرستم، شما تو بت پرستی بیایید تا من به شما جواب موافق بدم، شرابم میخورم، شرابم بخورید. اونا یادشون میفته خدا باشون شرط کرده که این کارا رو انجام ندن، برمیگردن با هم دیگه برمیگردن. یه چند قدم که میرن اون حالت انسانیشون دوباره دعوتشون میکنه، برمیگردن، میگن حاضریم. خب مشرک میشن، شراب میخورن. بعد زن هم موافقت میکنه. در اون حین فقیری وارد میشه، فقیری وارد میشه، پرده رو کنار میزنه، فقیری میکنه، پرده رو کنار میزنه، از اینا درخواستی بکنه که مثلا به من مالی بدید. بعد ناراحت میشه، اینا رو در حالی میبینه که ناراحت میشه، میگه که خجالت نمی کشن. بالاخره یه اعتراضی میکنه و میره بیرون، از تقاضای خودشم که اعانت مالی بوده میگذره. زن به این دو نفر میگه که این الان میره تو شهر، آبرو ما رو میبره، منم مثلا سرشناسم تو این شهر، حاضر نیستم آبروم بره، برید اول اینو بکشید، خیالمون راحت بشه بعدم بیایید. اینا میرند و این فقیر رو میکشن، بعدم بر میگردم میرن، نه قصری هست نه زنی هست. بعدم خدا اینا رو میبره، میبره بالا و تا قیامت وارونه آبزونشون میکنه. خب حالا این خیلی روایت، حالا من نمیدونم سندش چقدر قوت داره، ولی خیلی آموزنده است. بشر باید حواسش کامل جمع کنه، حالا آویزونش نمی کنی، شاید فردا آویزونش کنی. حالا به تحملش می کنی، شاید فردا جوابشو بده، شاید هم ببخش. و این نشون میده که این عذری هم نیست برای بشر که حالا بگه من روحی بشری دارم، چون اونا روحی بشری پیدا کردن، معصیت کردن، پس منم عذر دارم دیگه، روی بشری دارم. خب خدا در مقابلش عقل تشخیص دهنده خیر و شر رو به تو داده، اختیارم داده و به تو قدرت صبر در مقابل معصیت هم داده، تو باید از این استفاده کنی. در اصل روایت به نظر من جری کننده انسان نیست، آدم به نظرش میرسه که این انسان جری میکنه، ولی در واقع جری نمیکنه، آدمو متنبه میکنه. روایت روایت خیلی خوبیه، نمیگم سندشون، من سندینشون ملاحظه نکردم، ولی روایت روایت خیلی خوب آموزنده است. منبعش تو تفاسیر در ذیل همین آیه آمده. میدونید که بیشترین اختلاف مفسرین در مورد همین آیه است، یعنی تو آیاتی با هم اختلاف دارن، تو این آیه بیش از همه با هم اختلاف دارن. اختلاف ها چون اونطوری که بعضی از تفسیر رو شمردن از هزاران بالاتره، یعنی تقریبا حالا گفته میشه چند هزار قول در این آیه است. نمیدونم مالا مبالغه است یا نه، در این آیه چند هزار قوله. یکیش اینه که من عرض کردم. آیه سوره بقره است دیگه، اون آیه که مربوط به هاروت و ماروته، یه دون آیه بیشتر نیست، یا آیه از نصف قرآن بیشتره. آیه شما کلش حفظ بوده منطقه یادم نیست. بله، فما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفرو، بعدم دیگه و ما انزل به بابل هاروت و ماروت، یا علمون از سهر داره دیگه. آره من تیکه تیکه دارم میخونم، کلش یادم نیست. یک میلیون تفسیر عرض میکنم، حالا من میدونم مقدار زیادیه، من گفتم چند هزار، مقدار زیادی که تقریبا باور کردنی نیست. بله، آیه 102 سوره بقره. بله بله، اهل سنته، ولی سندشون چون که من یادم از اون باقیه، سندشون توی که در مجموع البیان هم نقل کرده، این روایت از اون باقی نقل کرده.
از کجا بدونم که این جزء مقصم هم و بعد وقتی انجام نمیدم مشخص میشود که این تطابق داره؟ خودم الان از کجا بدونم که این ترک این مشتری جزء مقصم هم لاغبی هست یا نیست؟
بله همینو من داشتم از
میشه، بعد از فیل مشخص.
بله همینو من عرض کردم، بعد از فیل شما میفهمون مشخصه که جزء مقصم الله هست و وقتی من انجام ندادم معلوم میشه که تقدیر الهی بود که انجام ندادم، وقتی هم انجام دادم معلوم میشه تقدیر الهی بود که انجام بدم. اما شما میفرمایید قبل از این که من وارد عمل بشم از کجا بفهمم که صبر کنم، چون صبر مال قبل از عمله، از کجا من بفهمم که این تقدیر الهی است که صبر کنم در مقابلش؟ جواب اینه که دل من شهادت میده، گواهی میده به اینکه این تقدیر الهی هست یا نیست. مشکله ولی فهمیده میشه.
یعنی واقعا چجوری است؟ بعد که تمام شد کار، هر چی از قسم الله، من میتونم بگم کار انجام ندادم میگم قسم الله بود، انجام میدم میگم قسم الله بود. در هر دو صورت
بعد از اینکه انجام میدم یا نمیدم مشخصه که قسمت خدا بود و مقدر این چنین بود.
من از کجا بفهمم که الان میخوام پیر رو مرتکب بیم؟ چون میفهمم که خدا تو ذهن من میمیرسه، اونم چه جز مقدمه هست. خب باقی فرض کنیم من ده ها الان که ایران نشستم ده ها مشتریات نفسانی خودم رو انجام دادم، از کجا بفهمم که واقعا در این موارد که تحدیشون عمل کردم، یعنی مشتریاتی بودی که خستم الله بوده و هیچ مشکلی هم نداشتم عمل کردم، یا نه اینطوری
نبود؟ ببینید قبل از این سخت هست، ولی قبل از این که من عمل کنم، قبل از این که من عمل کنم میدونم که ترک این کار مورد رضایت خداست، چون منو مقاوم میکنه، مقاومت سازنده من و مکمل منه و خدا هم دوست داره کمال بنده رو و دعوت میکنه بندگان رو به سمت کمال. خدا دوست داره کمال. بنابراین من از همون اول میدونم که محبوب خدا اینه و لذا اقدام میکنم و صبر میکنم. بعدم اینو میدونم که اگر من صبر کردم طبق تقدیر الهی بوده، اگر صبر کردم طبق تقدیر الهی بوده و لذا اعتراضی ندارم. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ اول محبوب خدا میبینم این کار رو، بعد میدونم که اگر در مقابل این اشتها استقامت کردم و کاری رو که محبوب خدا بود انجام دادم، این در واقع تقدیر الهی بوده. الان نمیفهمم ولی میدونم که اگه این کار رو بکنم تقدیر الهی است و چون به تقدیر الهی راضیم هیچی نمیگم. در مقابل مکاره که شما قبول دارید که اون بی اختیار میاد، زوال مشتهیات هم اگر زوال بی اختیار باشه اونم همینه، فقط اونجایی شما اشکال دارید که این زوال مشتهیات به وسیله خود من باشه، یعنی خود من بخواهم مشتهایی رو انجام ندم. اینم آدم قبل از این که انجام بده میگه که اگر تقدیر الهی بر انجام بود من انجام میدادم. حالا سلام علیکم، حالا که تقدیر الهی بر ترکه، حالا که من انجام نمیدم، من نمیخوام انجام بدم، معلوم میشه تقدیر الهی بر ترکه و من به تقدیر راضیم. اینجوری فقط توجیه میشه که
یعنی اگر من انجام ندادم و نخواستم انجام.
بله دیگه، یعنی من نخواستم انجام بدم، پیش خودم خواهم گفت تقدیر الهی است که من انجام
بدم. مشتهی نفسه.
اون که شدنیه، نفس میخواد، من اراده میکنم. نفس حیوانی میخواد، نفس انسانی ممانعت میکنه. اشتها مال حیوانیه، ممانعت مال انسانیه. نفس حیوانی من اشتها دارد به این کار و میخواد، اما نفس انسانی من مقاومت میکنه و نفس انسانی که میگه تقدیر اینه، تقدیر اینه که من سراغ این نرم و چون خداوند این چنین میخواد و اگر من نرفتم به تقدیر الهی نخواهم رفت پس راضیم. اینطوری دیگه میگه، چون تقدیر الهی، اگر نرفتم به تقدیر الهی نرفتم، خدا توفیق داد، خدا سوق داد اراده من رو به سمت نرفتن، پس تقدیر الهیه و من نمیرم چون راضیم به تقدیر الهی. قبل از عمل هم میتونه اینو کشف کنه، همونطور که میفهمه سخت هست ولی قبل از عمل قابل کشفه. فیصبرو علی المکاره و یصبرو عن المشتهیات لعلمهی و انما یجری علیه مقتضا حکمت الله و ارادته. میداند هرچی برش اجرا میشه، هرچی که برش پیش میاد مقتضای حکمت خدا و اراده خداست. و لیس له الا ما قسم الله له، میفهمد که هیچی در جهان برایش نیست مگر آنچه خدا برایش تقسیم کرده. خب اگر تقسیم کرده، اگر خداوند مشتهایی رو از ما قطع کرد، مکارهی رو بر ما وارد کرد، چون تقسیم او بوده ما صبر میکنیم، من نفسمون رو واداره به صبر میکنیم، و اگر هم نمیدونیم که تقدیر الهی چی بوده شروع میکنیم به ترک و میگیم این ترک هم تقدیر الهی است که داره ارادهش رو از اول به من میده، توفیقش رو به من میده و اینم راضی هستم تا کاملا ترک میشه و اون مشتهی دیگه موقعش تموم میشه و میفهمم که دیگه نمیتونم مرتکبش بشم. اونجا دیگه معلومه که تقسیم الهی برام روشن میشه. از اولش هم میدونستم، بعد کاملا برام روشن میشه. البته فیتحامل علی النفس بالصبر، تکلیف میکند بر نفس به اینکه صبر کن. این عرض کردم البته مربوط به ابتدای راهه که تکلیف میکنه به نفس، یه خورده جلوتر بره دیگه تکلیفی هم نیست، یعنی با رضایت ترک میکنه، حتی مشتاقانه هم ترک میکنه، چون میدونه خدا دوست داره، دیگه تحمیل هم نمیکنه بر نفس، تکلیف هم نمیکنه. فیتعامل علی النفس بالصبر حتی یبلغ حد الرضا بما قدر یا قدر الله و قضا، بما قدر و قضا بخونیم بهتره، چون با رضا تقریبا هماهنگ میشه. حتی یبلغ حد الرضا بما قدر و قضا، خب وقتی که انسان صبر میکنه ابتدای خورده بر خودش تکلیف میکنه، ولی بعدن به حد رضا میرسه، دیگه تکلیفی نیست، با آرامش میپذیره هم مکاره رو هم زوال مشتهیات رو. فیرزا در این صورت راضی میشه، یعنی با اشتیاق میپذیره، و یشکر علی ما یجری علیه، شکر میکند بر آنچه که خدا بر او جاری کرده. گاهی آدم ابتدا که مکروهی برش وارد میشه ناراحت میشه، شایدم مثلا گاهی هم به اعتراض بپردازه، اما بعد که یه خورده جلو میره و اون اشتهای اون مشتها تموم میشه، بخصوص وقتی که متوجه میشه که این قطع مشتها به نفعش هم بوده و خدا رو شکر میکنه، راضی میشه و خدا رو شکر میکنه. گاهی از اوقات هم نه، نمیابه این که ترک مشتها خیر بوده، ولی باز هم شکر میکنه، میگه که طبق اراده خدا بوده، طبق حکمت الهی بوده، و هرچی که طبق اراده الهیست به نفع منه و شکر میطلبه، رضا شکر میکنه. یه وقتی میفهمه که این کار انجام نشد به نفعش بوده، خب اون شکر میکنه، خیلی هنر نکرده. یه وقتی نه، نمیفهمه که این کار به خیرش هست یا به شرشه، تا اون آخرم متوجه نمیشه، ولی چون میابد که کار ترک شد و حکمت خدا هم باعث ترک شدن او بود، میگه خدا حکمتش همیشه بجاست، بنابراین برای من خوب مقدر کرده بود، شکر میکنه که خوب برش مقدر شده. فیرزا و یشکر علی ما یجری علیه و یعده نعمتن و این کان بلاءن، این پیش آمد رو نعمت میشمارد، یعده نعمتن یعنی این پیش آمد رو نعمت میشمارد، و این کان بلاءن، ولو به ظاهر بلاست، به ظاهر بلاست، نه در باطن بلاست، به ظاهر بلاست، او رو نعمت میشه، این نعمت شمردنش واقعیه، بلاش ظاهریه. اگر بلا رو به من مصیبت بگیریم، اگر بلا رو من امتحان بگیریم که خب هیچ، یعنی امتحان شده و تو این امتحان هم سرفراز بیرون آمده، خب معلومه این نعمت بزرگیه دیگه، ولی این ظاهر عبارت نیست، ظاهر عبارت همونه که بلا یعنی مصیبت، بله ابتلا. و یستحی من الله ان یسأله غیر ما فیه، خب بلا برش وارد میشه و او هم راضی میشه، در مقابل این بلا شکر میکنه، البته منظور از شکر معلومه ها، چون بعضی از کسانی که مبتلا به بلا میشن شکر میکنن، با اون شکرشون اعتراضه، دیده شده کسانی که مصیبتی برشون وارد میشه میان خدا را تو را شکر، این تو را شکر لحنش نشون میده که داره اعتراض میکنه، ولی به ظاهر داره شکر میکنه، اون شکر مراد ما نیست، اون که شکر نیست در واقع، عارف واقعا شکر میکنه، یعنی ته دلش هم خوشحاله که این مصیبت بر ما وارد شده، چون به حکمت الهیست، اون شکر مراد ماست، نه اون شکری که در بعض افواه عوام دیده میشه که مصیبتی برشون وارد میشه میگه خدا رو شکر، این در واقع اعتراض به خداست، نه شکر. و یستعی من الله ان یسأله غیر ما فیه، خجالت میکشد از خدا که از خدا بخواهد غیر آنچه را که الان در او هست. یعنی الان توی بلا گرفتاره، خجالت میکشه که از خدا بخواد که این بلا رو زائل کنه، چون میدونه خدا با حکمت خودش این بلا رو داده، یعنی خیر اینو خواسته که این بلا رو بهش داده. و خجالت داره که آدم کسی که خیرش رو میخواد بگه بهش نه، نمیخواد این خیر رو به من برسونی. و یتعود به ذالک حتی یسیر و صادقن فل جد و الجهد و العهد، عادت میکند خو میگیرد به ذالک، یعنی به این بلا، تا حدی که در جد و جهد و عهدش صادق میشه. انسان کنهو وعده داده که تلاش کنه در خواسته های الهی، این یه وعده است، وعده عبودیت. لازم نیست حالا یه وعده زبانی باشه، به مقتضای عبودیت این وعده رو هممون دادیم. عبد باید در مقابل رب تسلیم باشه، این عهد ما دادیم، یعنی تکوینن چون عبدیم تکوینن عهد بستیم با خدا که حکمت او رو بپذیریم و هرچی خدا برای ما خواست قبول کنیم. خب وقتی که ما ابتدا بلایی برمون وارد میشه، تحمیل میکنیم بر نفسمون که صبر کنیم، بعد که عادت کردیم، راحت میشه برای ما صبر کردن. اون وقته که صدق میکنه که این آدم صادق بوده در عهد خودش و به عبودیتی که عبارت از رضایت به تقدیر الهیست عمل کرده، صادقانه عمل کرده. چون دیگه اولش که تکلیف هنوز برامون روشن نیست که صادقیم یا صادق نیستیم، بعد که دیگه حالت عادت پیدا میکنه آسون میشه، تقریبا دیگه آدم که انهو خودشو در مقابل این بلا نمیبازه، زیرا که عادت کرده. اون وقتی که خیالش راحته، اون وقت بهش صدق میکنه که صادقه. قبل از او صدق نکرده صادق، البته واقعا صادق بوده ولی معلوم نبوده. وقتی عادت شد، چون عادت که شد آسون میشه، انتظار تخلف دیگه کم میشه، لذا اون وقت اطلاق صادق بر این آدم میکنه. فیؤثر مع خصاصته، یؤثر یعنی ایثار میکند، دیگران رو بر خود مقدم میدارد. مع خصاصته، خصاصته یعنی درویشی، حاجتمندی. اون خصاصه هم به معنی فقره، اونم به معنی درویشی، یعنی برای احتیاج داشته باشن، که احتیاج هم داشتن، احتیاج داشتن انفاق کردن، افطار خودشون احتیاج داشتن، انتخاب کردن، اختیار کردن و ترجیح دادن فقیر رو. خصاصت اونجا به معنی همین احتیاج،
احتیاج
درویشی. اصلا خصاصت در لغت معنی درویشیه. فیؤثر مع خصاصته، این با فای تفریح میاره، صبر در مقابل مکاره که بعد به درجه رضا و شکر میرسه و آخر سر طوری میشود که بر انسان عنوان صادقون حمل میشه. این صبر چگونه مرتبط میشه با یؤثر؟ چگونه مرتبطه با یوسر است؟ شخصی که جواب دارم عرض میکنم، شخصی که در مقابل بلاها صبر میکنه، در مقابل بلای مالی هم صبر میکنه، اونم یکی از بلاهاست، در مقابل بلای مالی هم صبر میکنه. وقتی که میخواد ایثار کنه، بالاخره یه تهدیدی میشه که با این ایثار تو مبتلا به فقر میشی، یا فقری که الان بهش مبتلا هستی ادامه پیدا میکنه. او در مقابل این حالت هم دوباره صبر میکنه، فقرش رو صبر کنه دیگه. این که فقیر بشه یا فقرش ادامه پیدا کنه بازم یکی از مکارهه، و این قراره شو در مقابل مکاره صبر کنه. خب در مقابل این هم صبر میکنه و گوش به اون وسوسه نمیده و ترجیح میده دیگران رو بر خودش. نقل میشه از شیطان که در همه جا من بچه هامو برای به معصیت کشوندن بشر میفرستم، در سه جا خودم میام، یعنی منی که سالها تجربه کردم کسی از عهده من دیگه بر نمیاد. یه جایی که دیگه بچه هامو نمیفرستم، میدونم جای مهمی خودم باید برم، در سه جا خودم میرم. یکی در اونجا که کسی عهدی بسته باشه، با خدا عهدی بسته باشه، میرم، اینقدر میرم تا عهدشو بشکنم. لذا با ما دستور میدن نذری، عهدی، قسمی رو بر خودتون بار نکنید، همون تکالیفی که خدا بهتون داده انجام بدید، دیگه تکلیف اضافه بر خودتون نذارید. دستور به ما داده میشه نذر نکنید، عهد نبندید، قسم نخورید. نه که اینا حرامه، یعنی خودتون رو به مشقت میندازید. تازه اونم مشقت این چنینی که به مرزی که بستید اون میاد، یعنی خود ابلیس میاد، نه اون بچه شیطان رو بفرسته، خودش میاد. این یکی. دوم، در جایی که زن و مردی با هم تنها باشند، وقت من خودم میام. در سوم، وقتی میخواد انفاق کنه، وقتی کسی میخواد انفاق کنه من خودم میام بهش میگم فقیر میشی، فقرت ادامه پیدا میکنه و امثال اینها. یعنی این ایثار مثل این که زمینه یا ادامه دهنده بلا حساب میشه، و شخصم قراره که در مقابل برا صبر کنه، پس به این وسوسه ها توجه نمی کنه و ایثارش انجام میده. توجه کنی ربط ایثار رو با صبر بیان کرد که این در واقع یه نوع بلاست، بلای خیالی. در مقابل اون بلای خیالی هم صبر میکنه، البته بلای خیالی بزرگیه ها، یعنی خیالش قویه، خیالش قویه. یعنی واقعا انسانی که نداره وقتی میخواد انفاق کنه تقریبا براش روشنه که فقیر میشه یا فقرش ادامه پیدا میکنه، یعنی خودش براش روشنه. وسوسه شیطان که پشتیبانی کنه خیلی قوی میشه وقتی انسان در مقابل این بلا صبر کنه و ایثار کنه. یعنی صبر تا اینجاها میکشه. انسانی که به صبر عادت کرده دیگه از اون بلایی که الان تو ذهنش میفته نمیترسه، این صبرش ادامه میده و ایثار مرتکب میشه. فیؤثر مع خصاصته و یسخو به موجودهی. یسخو یعنی سخاوت میکند، میبخشد، از ماده سخاست. به موجودهی یعنی آنچه که پیشش موجوده. لتساوی الغنی و الفقر عنده. غنا و فقر پیشش مساویه، چون هر دو رو از جانب خدا میدونه. قرار شد که بگه هر چی پیش میاد به تقدیر الهی است، چه غنا باشه چه فقر، وقتی به تقدیر الهی است پیشش مساویه دیگه، چه این تقدیر چه اون تقدیر. و یلزمه الخلق مع الخلق. لازمه ایثار خوش اخلاقی با مردم. حالا من به تحلیل ایشون کار ندارم، چطور لازمه ایثار خوش اخلاقی با مردم؟ ما چرا با مردم درگیر میشیم؟ احساس مزاحمت میکنیم. اگر احساس مزاحمت نکنیم، به همکاری نداشته باشیم، با هیچ کی درگیر نمیشیم. حالا احساس مزاحمت یعنی فکر میکنیم این عالم مزاحم ماست، یا نه از فکر بالاتر میبینیم مزاحمه، وقت باش درگیر میشیم. حالا اگر من پیش خودم فکر کردم که این آدم با درخواستش منو فقیر میکنه، من ناچار میشم بهش انفاق کنم و فقیر میشم، یه آسیبی بالاخره در زندگی من وارد میشه، یه جوری باش درگیر میشم، حالا ولو با بد اخلاقی، ولو با اخم کردن. ولی وقتی همه چی رو میگم مال خداست، فرقی بین فقر و غنا نیست. خب چه من مالم رو به این آدم بدم فقیر بشم، چه ندم و پیش خودم فکر کنم که غنی هستم، فرقی نمیکنه. برای من واقعا این روشن شده به صورت یه عادت که به آسانی انجام میدم، روشن شده که فرقی بین فقر و غنا نیست. خب من ایثار میکنم، اگر کسی هم از من درخواست بکنه یا نکنه ناراحت نمیشم، با خلق به خلق رفتار میکنم. تحلیل خود ایشون رو توجه کنید. تحلیل خود ایشون اینه که همه رو ما در اسارت تقدیر میبینیم. این فیوسر رو، این ویلزمه الخلق مع الخلق رو فرع اون صبر قرار نمیدیم، فرع این قرار میدیم که همه چی رو ما تقدیر الهی میدونیم. البته منشأ صبرم همونه. این ویلزمه الخلق رو میتونید مرتبطش کنید به صبر، چنانچه من مرتبطش کردم اولا، ولی میتونید مرتبطش کنید به اینکه همه چی رو ما از تقدیر الهی میتونیم. خب حالا اگه یه نفر اومد با ما بد اخلاقی کرد، ما میگیم این توی تقدیرش این چنین نوشته شده که این چنین رفتاری بکنه، و این رفتار او هست، اما رفتار او مقدرشه، چون مقدره من راضیم. قرار شد ما به هر مقدری راضی باشیم دیگه، چون مقدره من راضیم، بنابراین من با او بد اخلاقی نمی کنم. چرا؟ چون بد اخلاقی او رو تقدیر او می بینم، مقدره برای او می بینم، و قرار شد در مقابل همه مکارهی که تقدیریه من صبر کنم. اینم یکی صبر می کنم، نتیجهش این میشه که با تمام انسان ها خوش رفتارم.
پس این همه آیات و ملوز علیهم اشده و اهل کفار که رو تحمیل میشه جانب کفار.
ببینید درسته، خداوند به ما اجازه دستور داده که امر و معروف کنید، نهی از منکر کنید، در مقابل کفار غلظت نشون بدید، این همه درسته، ولی ما بحثمون در اینا نیست، ما بحثمون در مکاره مربوط به خودمونه، نه خلاف هایی که انسان ها نسبت به خدا انجام میدن. اون کسی که مشرکه خلاف داره انجام میده، تمرد خدا میکنه، اونجا من موظفم یه عکس العمل نشون بدم. یه وقت با من بد رفتاری میکنه،
تقدیر وقتی باشه اهمه، یعنی بس این شد اصابه بس که چون در تقدیرات منافقین و کفار و مشرکین این هست که با ما یا با شخص من یا با دین بد رفتاری کنن، منم باید تحمل کنم و صبوری.
بله، اون چه که مربوطه به تحمل منه باید تحمل کنم. بله، به قول شما تقدیر این شرکم یا اون فرض کنید تمردی که این آدم نسبت به خدا داره، اینم به نحوی تقدیر، البته نه تقدیری که جبر بیاره، تقدیر به همراه اختیاره. پس من در مقابل اینم باید راضی باشم و صبر کنم. این درسته، منم در مقابل این صبر میکنم، راضی هم هستم از باب این که مربوط به تقدیره، ولی از باب این که این شخص داره تمرد میکنه راضی نیستم، چون تقدیر یعنی این شی مقدر شده با اراده این شخص، پس این شخص اراده شو داره، من با اون ارادهش درگیر میشم.
بلای نازع و احدن بیشه بلی و ازرهم بسرگن،
بله، با این توجیهی که من عرض کردم درست میشه مطلب، ولی خب عرفا یه جوری فکر میکنن که یه خود برای ما سخت قبول کردن. بله، شنیدم که مثلا جاهایی که جنگ میشده عرفا یه جوری توجیه میکردن، مظهری با مظهری مثلا با هم ناسازگارن، بالاخره چون هر دو مظهرن هیچی نمیگفتن.
همون جنگ 72 ملت همه را
اوست. بله، یه همچین روحیه در بین عرفا هست که یه خورده ای آدم سخت قبولش کنه. اینجا هم داره به همون مطلب اشاره میکنه. من دیگه حد اکثر توجیه رو خواستم بکنم که مشکلی پیش نیاد، ولی خب عرفا یه جور دیگه حرف میزنن، یه ذره باور کردنش یا تحمل کردنش سخت. بله، اونا تقریبا همه جا عین تأثیر عین ثابت رو میبینند و یه نوع جبری رو که عرفانیست قبول میکنند.
جبر
عرفانی یعنی جبری که عین ثابت دیکته میکنه من انجام میدم. شاید این جبر عرفانی جبر از جبر فلسفی بالاتره. جبر فلسفی جبر علیه، میگه وقتی علت تام میشه این کار انجام میشه، آخرین جزء علت تامم اراده منه، پس من با ارادم علت رو کامل میکنم و شی حاصل میشه. این جبریست که بالاخره آخر سر به من نسبت میده، ولی عرفان این کارم نمیکنه، یعنی این مقدار اختیارم برای من نمیذاره. جبر عرفانی از جبر علی و فلسفی بالاتره، ولی خب حالا دیگه ما داریم میخونیم دیگه. آقا
کامله
حتی
اصلا
فعل
شما منطبقه با اون، اصلا از منطبق بالاتر نمیتونه تفرق کنه. بله، بعید هم نیست که واقعا بعضی از اینها تحت تأثیر حکومت‌های خودشون ابتدایی ها به این بادی کشیده شدن، بقیه هم
تقلید کردن. بعید نیست.
مثلا
در توجیه کلام اشاعره هم همینو میگن، قائل به جبر شدن چون حکومت ها میخواستند و تقویت میکردن این نظریه رو. آخه حکومت ها وقتی که ظلم میکردن مردم اعتراض میکردن، میگفتن تقدیر الهی صبر کنید، یعنی کارو به خدا به گردن خدا مینداختن که بتونن فعالیت رو خودشون ادامه بدن. بعدم که دیدن اشاعره قائل به جبر شدن تقویت کردن، که این دیگه تقریبا ثابت بود. در مورد عرفا ممکن حالا همش اتفاقی افتاده باشه. عرف
و عرفا دیگه امیرالمومنین علیه السلام کجا هستشون؟ تحلیلش این بوده؟
بله.
روشش این بوده؟
حالا پیغمبر رحمت للعالمین بودند، یه نوع ترحمی نسبت به همه داشتند چون رحمتون للعالمین بودند، ولی خب شمشیر حضرت رسول رو حضرت امیر بسته بودن دیگه.
همون را که رحمتون العالمین بودن گاهی با اونجا که داره
مقابل بله. خودشون نمی کشن.
من رفت غضبناش میگن شما من با رفتن با دلمن بست ناراحتی رفتن با دلمن
بست. حالا گاهی یه شدایی هم دیده میشه که واقعا باید عمیق‌تر این بحث رو دید. مرحوم آقای بخشت میفرمود 70 نفر از صنادید قریش رو که رسول گرامی اسلام در این که از جنگ ها کشتن، خدا من فرمود که را کشتی 70 نفر از ذریه تو را به عنوان مکافات عمل خواهند
کشت.
بله، اون آثار وضعیشه و رو به حق فقری از نظر تکلیف شرعی و فقری کار درست بوده، اما اثر وضعیش اینه. نزا هم امکان داره همین باشه، نفس نزا من با بندگان خدا بخواهی یا نخواهی آثار وضعی شده.
بله،
اگر واقعا آثار وضعی داشته باشه به این صورت و ما قاید به حسن خوب عقلی بوده باشیم، مثلا جمع شدنی نیست. امر به این که نزاع بکن در این حال این فساد هم برای تو داره، واقعا نمیشه. یکم مشکل آزاد چیزی نفعی به حیات این دقیقه چیه؟
بله، یه چیز تو زن آدم میاد، ولی خب هر چیزی نمیشه گفت. منم اولی که از خونه بیرون آمدم از خدا خواستم که حرفایی بزنم که فردا مؤاخذه نشم، لذا خود احتیاط میکنم. بالاخره یه چیزا اینجا میشه گفت، یه چیزام تو زن آدم میاد. اون بحث مکافات هم که شما میگید بحث عجیبیه، خیلی عجیبه.
دوباره این از خصوص نقل میکنه وقتی کلاسه که خانه خدا رو داره میسازه، دیدی تو از انبیای من سلیمان داووده، هرچی درست میکنه خراب میشه، هرچی درست میکنه خراب میشه. بعدم میگه خدا من چرا نمیتونم خونه رو درست کنم؟ الان خدا قهر میده ان هادا بیتی لا یقوم علی من سفک دماغ. این خونه من کسی نمیتونه بسازه که خون دستش آلوده شده به خون. بعدن میگه علی صفی امرک، مضمون روایت یعنی پیامبر میگه من به خاطر خودت خون مردم ریختم. بعد خدا جواب میده علی سو خلقی. بالاخره آثار وضعی هست، یعنی تکمیل تشبیه
خواهم بیدن شیزون خواستم. عزمی کنم مطلب مشکله، من حالا دلم میخواد صحبت نکنم.
بله
صحبت نکنیم بهتر، اینجا جا ساکت بشیم بهتر.
ساکت بشیم که همون طرف فرمایش آخوند خارستانهی که بدن به اینجا رسیم.
بله
سرش تیزتر شد.
نه نه اشتباه میکردم، اون سر بشکست رسیم. ما البته در حد تواناییمون مشکلات رو حل میکنیم، در حد تواناییمون، ولی یه چیزای باقی میمونه.
در حد توانایی واقعا انسان وقت نگاه رو کنه کل شریعتونه خداوند کل شیئین علیم هست، به ما تکالیفی داده، ما مسلما اختیار داریم، نمیخوام تکالیف رو عمل بکنم دیگه. این که حالا شروع کنید این طور برخورد کرد، تکلیف داره گفته آبا این ممکن برخورد کن شما
مثلا رز داشته باشیم خواهد نداشت
میخواد ارسا من مکلف اون نیستم واقعا.
همین جمله شما رو من بارها عرض کردم، منتها من عامیانه تر گفتم، شما عالمانه تر گفتید. من میگم که به ما میگن چشاتو ببند، هر چی بهت گفتیم عمل کن، فضولی هم نکن. اینو من گاهی از اوقات میگم و واقعیت هم همینه، عمل کن به بقیه شون کار نداشته باش. یعنی اعتراض،
این
که
اعتراض
نیست،
این تبیین دیدگاه.
نه این که مثلا بگیم چرا من این کارو بکنم، چرا این دستور داده شده به من، به حرف گفته میشه دیگه. نه این که مثلا بگیم این کارو نکنیم چون پشتش فلان مکافات هست، اینا فضولیه دیگه. وقتی به من دستور داده انجام بده، از مکافاتش هم نباید بترسم، باید انجام بده. یعنی چشاتو ببند، منظور این که هی نگو من میفهمم، بگو اون حکیم گفته منم باید انجام بدم. یعنی اگه من خدا رو حکیم بدونم، علیم بدونم، رحیم بدونم، دیگه بالاخره میگم هر چی به من گفته باید انجام بدم دیگه.
مختارانم انجام حالا من نمیتونم با علم خدا و با مسئله فلان و قضا و قدر این اختیارم رو جمع بکنم، کمی فکر من حالا چقدر کارتو به سمان میکنم.
بله
مشکل اینه که خیلی از مواقع قرائت ما از شریعت و حتی اجتهاد ما نیاز به بازخوانی مجدد داره. چنین نیست که
درست، ولی اعمال بزرگواران چی؟ ما اعمال معصومی داریم میبینیم؟
بله.
اعمال معصومی نمیشه اینا اصوه ما هستن، نمیدونیم درسته، ولی بالاخره اعمالشون که میبینیم با اصوه هم هستن برای ما، اعمالشون رو میبینیم درسته، لایق اصوه بهی احد، ولی بالاخره اونا وقتی کاری انجام میدن به ما چراغ سر نشون میدن، میگن این کار میشه انجام داد.
یعنی واقعا مهمه که یک شخص در یک مقطعی از تاریخ در مقابل ظلم بیسته، تمام خانواده و زندگیشون رو دست بده، بعد من میگم نه من این خواهد مخصوص ایشونه، من اگر ظلم دیدم سکوت کنم.
بله
این واقعا معیده، بعد بگیم ما پیرو هم هستیم، امام هم هست، ایشون هم امام هست،
تقریر امام، فعل امام، قول امام، همش برای محجته.
یعنی بازخوانی جدید میخواد به این
در حد توانه دیگه از ما بیشتر از این برمید.
کار نشده دیگه، اصلا این کار نشده. بعضی کتاب
از همجات ضروریات شهر به قول مرحوم میرزاد و قوانین. این دیگه بیان نیگه قبل این تنقیه منات اینجا شاید فعل امام بوده و اینجا یه سری بوده که ما نمیدن دیگه با زور باید مبارزه کنیم.
روایت هم اگه زور رو ببینید
مبارزه کنیم. سخاوت کار خوبی است. اینا دیگه چیز نیست کار بکنم بگو نه ما باید نگاه کنیم فعل امام یه مسئله خاصه بوده ما
کلیات درست
خب بگذاریم. ظاهرا این مسئله حل شدنی نیست، نه ما قبل از ما هم کسی حل نکرده، ظاهرا بعد ما هم کسی حل نمی کنه.
همون که فرمود در مسئله علم خدا فرمودید همون قصه اینجا
بله،
همون مسئله که در علم خدا فرمودید قبلا
و یلزمه الخلق مع الخلق لأنهم یراهم فی عصر القدر. خلقو در اسارت قدر میبینه، یعنی قضا و قدر دست و بال خلقو بسته و اینها دارن همون مسیر رو میروند که قدر براشون تعیین کرده. فلا ینازو احدن فی شیئن، یعنی فلا ینازو این سالک با هیچ کس در چیزی درگیر نمیشه، میگه هرچی داره اتفاق میفته به تقدیر داره اتفاق میفته، ولو از این آدم به ظاهر داره صادر میشه، و چون من باید به تقدیر تن بدم به آنچه از این انسانم پیش آمده باید تن بدم، لذا با هیچ که نزا نمی کنم. بل یعذر هم فی السیئه و یکرم هم فی الحسنه، در سیئه اونا رو معذور می دونه و در حسنه اکرامشون می کنه. خب در این جمله باید فقط ترجمه کنیم بریم. و یشاهد علیهم آثار القدرت و الحکمه، بر انسان‌ها آثار قدرت الهی و حکمت الهی رو می‌بینه و در مقابل قدرت خدا و حکمت خدا اعتراضی رو نمی‌کنه، اقدامی نمی‌کنه. فیتوازن معهم لله، با مردم به تواضع برخورد می‌کند، اما لله یعنی به خاطر خدا، نه به خاطر اینکه این آدم این آدمه، بلکه به خاطر اینکه تقدیر از مسیر این آدم داره انجام میشه، لذا به این آدم تواضع میکنه. تواضعش هم خودش پشترش گفته، خودش پشتر گفته تواضع چگونه است. آیا تواضع به امضای کارهایی است که دیگران میکنن، به امضای سیئه‌ای است که دیگران میکنن، اینی که ما حق نداریم امضا کنیم؟ تواضع به بذل معروف. معروف سه تا معنا داره یا چهار تا، یکی معنی مشهوره که اینجا مناسب نیست، یکی هم به معنی روزی و رزقه اینجا مناسب نیست، یکی به معنی نیکی و یکی احسانه، خوشرفتاری، این منظوره اینجا. به بذل معروف یعنی با مردم خوشرفتاری کن، نیکی داشته باش. که این یه نوع تواضعه. و حمل الاذا، حمل الاذا این تحمل کن اذیتی که از ناحیه اونا میاد، فضلا عن کفهی، تا چه برسد به این که بگیم خودداری کن، خودداری کن از اذیت به دیگران. این دیگه وقتی من میگم اذیت دیگران رو تحمل کن، به طریق حال منش اینه که اگر اونها اذیتی کردن تو خودداری کن و مقابله مش نکن، حالا مقابله مش هیچ ابتدا هم شروع نکن، نه تو اذیت شروع کن نه مقابله مش کن، بلکه تحمل اذیت کن. حمل الاذی تحمل اذیت لازم است، پس اذیت کردن مکروه است، اذیتی که جواب اذیت او باشد. فضلا ان کفی، تا چه برسد به منع عزا که در این صورت حتما باید انجام بشه، یعنی وزن معروف بکن، تحمل اذیت بکن، خودت هم به اونا اذیتی نرسون، آسیبی نرسون. فیبلغ چنین سالکی به مقام فتوت، این جوان مردی از کجا به اینجا میرسه؟ به صفاء القلب عن صفات نفس، قلب از صفات نفس صاف کنه. نفس در اون درجه حیوانی صفات خوبی نداره، قلب رو باید از صفات نفس پاک کرد. میدونید که نفس مرتبه نازل، قلب مرتبه بالاست. انسان در مرتبه نفس بعد که ترقی میکنه در مرتبه عقل قرار میگیره، بعد وارد قلب میشه. بعد صفات نفسانی در مرحله‌ای که انسان وارد قلب میشه، صفات نفسانی برش حاصله. میگه اون صفات نفسانی رو پاک کن که قلبت اون صفات نفسانی رو نگیره، اون صفات مال درجه پایینه. این در تمام الاطمینان، اون وقتی که انسان نفسش مطمئن نمیشه، قلبش رو باید از صفات نفس پاک کنه. اشتباه منو کردم. این در تمام الاطمینان ظرف برای صفات نفس نیست، ظرف برای صفای قلبه. کی قلبم را از صفات نفس خالی کنم؟ وقتی که اطمینان کامل پیدا کردم. و وقتی که اطمینان کامل پیدا میکنم، قلبم از صفات نفس خالی میشه، یعنی دیگه صفات نفس که مال درجه پایینه برای قلب من ثابت نمیشه. بله؟ بله، متعلق عند تمام الاطمینان و متعلق به یبلغ هم میشه گرفت، متعلق به بله یبلغ و مقام الفتوح هم میشه گرفت. ولی خب متعلق گرفتنش به صفا قلب چون نزدیکه بهتره، از ذره معنا میخود روان تره. فینبسط مع الخلق به کمال الخلق، با خلق منبسط میشود، یعنی صورتش باز میشه، از اخم و غضب بیرون میاد به کمال خلق، یعنی بخواد به سبب اینکه خلقش کامله. و ارسال سجیت مع الحق، طبیعت سجی یعنی خوی، سرشت، طبیعت و سرشت خودش را ارسال کرده با حق، یعنی همراه حق قرار داده یا پیرو حق قرار داده. چون کلمه ارساله، کلمه معنی نشون میده که همراهه، ولی ارسال که میاره یعنی تابعه. خب لطهارت القلب و ارتفاع الموانع بالکلیه، چون که در این هنگامی که گفتیم انبساط پیدا می کند، در این هنگام قلب طاهر شده، موانعی که ممکنه آسیب به این طهارت قلب بزنن برطرف شدن به طور کلی. و رجوع الی الفطرت الاصلیه، این عطب طهارته، یعنی لرجوع الی الفطرت الاصلیه که فطرت انسانیست، در اول خلقت هم همراه انسان هست. خب ولی هازا رو ببینیم چی رو معنا میکنیم. چون نتیجه فتوت ارسال سجیه مع الحق و رجوع الی الفطرت الاصلیه است، چون نتیجه فتوت رجوع الی الفطرت الاصلیه است، خداوند به موسایی که از فتوت سوال کرده بود فرمود که ان ترد نفسک الیه طاهرتن کما قبل تها منی طاهره، یعنی با همون فطرت اولی بیای. نفس تو به من برگردونی طاهر، همونطور که از اولی از اول که این نفس از من دریافت شدی طاهر دریافت شدی، طاهر دریافت شدی، حالا تحویل منم که میدی طاهر باشه. انترو دفتوبت اینه که رد کنی خودت را به من، یعنی به من رجوع کنی در حالی که طاهری، کما قبل تا اون نفس را از من طاهره، نفس که یعنی خودت رو، یعنی نفست رو، جانت رو به من بدهی در حالی که طاهر است، همونطور که از من قبول کردی در حالی که طاهر بود. بله
خداوند قال الله ان ترد نفس که میگه طاهره.
بله قاله یعنی قال الله، منتها بعد درخواست موسی، موسی سوال کرد از فتوت، خدا بهش این جواب داد. این همون عرض کردم، یعنی به فطرت اصلی بیایی، فطرت عوض نکرده بشی. خب تا اینجا قسم اخلاق هم گفته شد. قسم پنجم بله، کما این که نفس رو از من قبول کردی در حالی که طاهر بودی، در حالی که نفس طاهر بود، نفس طاهر رو از من گرفتی، نفس طاهر رو من پس بده، آلودش نکن، یعنی همون فطرت اولی رو بیار، فطرت ثانی روش نذار. بله سه تا، بله سه تا حال برای نفس ما اتفاق میفته. یکی این که به همون صورت که گرفتیم همون صورت هم برگردیم، یکی این که به اون صورت گرفتیم آلودش کنیم برگردیم به اون صورت اصلی بر نگردیم، یکی این که زینتش بدیم به توفیق الهی. اون وقت اگر با آلودگی برگردونیم که خب خیانت کردیم، در اون دوتای دیگه اشکالی نداره، خدا حداقل میگه، میگه همونطور که پاک دادم پاک بده. البته منظور این نیستش که یعنی کارهای حسن توش نذار، منظور این که همونطور که پاک دادم پاک من بده، آلودش نکن، حالا چه خالی بذاریش چه زینتش بدی ولی پاک من بده. رد نفس الالله تعالی با قبول نفس من الله تعالی، اینو معناش چیه؟ که من قبول کردم نفسو، من که معدوم بودم، چه حیثی از من نفسو قبول کرد؟ اینا همه باید بحث بشه. نفس تو به من رد کن یعنی چی؟ مگه میشه آدم خودش نفسش رد کنه به خدا؟ خداست که میبره، ما که رد نمی کنیم. اینا سوالات که من کردم جواباش روشنه. اون ترود نفسک الی طاهره یعنی آلودش نکن، آلوده کردن در اختیار توه، رد کردن در اختیار تو نیست. من میگم آلودش نکن که طاهر به من برگرده.
تعبیر دیگر نیست از ارجعی عدالت به شرازیه.
بله.
اگه اصلا ایست ترد نبکنه، میکنه اصلا تورد نباشه. هم تورد در نفسو که نه یه طاهر. دیگه اماله
راکتم نگه. بله اگه تورد، اگه تورده بخونیم دیگه احتیاج به این توجیه که من میکنم نیست. نفست به من طاهر برگرده. الان لازم نیست خودت برگردونی، ما برمیگردونیم. اما که مقابل تهامی نیست بس میخواد، من اینکه نبودم که تا این نفس رو قبول کردم. بنابر نظر فلاسفه بدن رتبه قبل از نفسه، اول بدن میاد کامل میشه بعد نفس افاضه میشه. خب این که روشنه، قبولی نفس روشنه، بنابراین مبنا چون بدنی وجود داشت به حد نصاب رسید، مزاج پیدا کرد، ما هم بهش نفس عطا کردیم و اون نفس رو قبول کرد. این در صورتی است که بگیم نفسی بدن اول به حد نصاب رسید، نفس رو بعد بهش داره.
تویش اشاره به بدن داره
بله؟
تویش اشاره به بدن داره
همین. اگر بدن رو قبول کننده بگیریم اون وقت معناش این میشه. حالا ما به قول شما قبل تها منی خطاب به بدن ظاهرا نیست، خطاب انسانه. پس این توجیه اول عرض کردم، توجیهی است که اون شاید چیز انقلت بشه کرد.
بوله ابن سینا بود فرمود
این که مطلع
بدن هست بعد روحش.
بله بر مبنی ابن سینا یا حرمه مشا بدن کامل میشه، بدن روح حفظه میشه و قبول صدق میکنه، منطقه قبول بدن صدق میکنه و اشاره هم نداره که بر بدن انسان صدق بدیم. بگیم بدن به بدن اشاره کنیم، بگیم این انسانه، وقت انسان قبول کرده در بدن قبول کرده، بگیم انسان قبول کرده.
حالا از این میتونم بگم اصلا با نخواستیم با قبول نکنیم.
بله
یه قاعده یه بود که اینجا انسان نه خودش خواست که این نفس بهش داده بشه، من هم قبول کرد از اولش هم جب.
نه اون الان کار نداریم، تعبیر به قبلته ها یعنی چی؟ با توجه به اینکه من معلوم بودم چه داری قبول کردم، اینو بحث ما.
من فراتر از این برام
بله که ما با معلوم بودیم چه داری قبول کردیم. این ظاهرا ایرادی نداره، عرض کردم ایراد نداره، اینجوری حرف زده میشه، شاید از قبیل زیق فمرکیه باشه. علی حال اینجوری حرف زده میشه که شما از من قبول کردید، یعنی با همین قبول هم ساخته شدید، نه ساخته بودید و این هدیه رو قبول کردید، اصلا با هدیه ما ساخته شدید،
وجود قبول کرده
همون اضافه اشتاقی مثلا. خب قسم بعدی رو که قسم پنجمه باید بذاریم برای جلسه بعد میشه.